بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف هست. مقداری از کلام ایشون رو نقل کردیم و تا اینجا خلاصه فرمایش ایشون این شد که ما بعد از این که در باب تعارض آمدیم ملاک رو تنافی دلیلین از حیث دلیلیت و حجیت قرار دادیم، این عنوان اگر در رابطه با سند ملاحظه بکنیم، دو دلیل رو در رابطه با سند ما بخواهیم ملاحظه بکنیم، فرمودن که اینجا در مقام اثبات اقتضای تام برای حجیت برای هر کدام فی حد ذاته وجود داره. مقتضی تام برای حجیت در مقام اثبات برای هر دو هست، اما وقتی به مسئله دلالت رسیدیم، برای اینکه دلالت منشأ حجیتش بناء عقلاست، اینجا مقتضی در مقام ثبوت وجود داره، اما اثباتاً این چنین نیست. در مقام ثبوت اقتضای تام برای حجیت برای هر کدام یکی از این دوتا ظاهر وجود داره. عقلا در مقام اثبات نمیان بگن هم این ظاهر اقتضای تام رو برای حجیت داره، هم ظاهر دیگر اقتضای تام داره اثباتن. بالاخره وقتی میگن کل ظاهر حجه، عقلا اثباتن یکی از این دوتا رو در مقام اثبات تام الاقتضا میدونن برای حجیت. در سند اطلاق ادله حجیت خبر واحد میگوید اثباتن هر کدام تام الاقتضا برای حجیت، ولذا هر کدام تام الاقتضا هست اثباتن، اما در دلالت این چنین نیست. در دلالت فقط ثبوتن مقتضی برای حجیت داره، اما در مقام اثبات این چنین نیست. بله، عقلا میگن اثباتن نمیتونیم ما بگیم که این تام الاقتضاست. اقتضای اثباتی رو عرض میکنم، تام الاقتضا اثباتن نمیشه. یا میگن این در مقام اثبات اقتضا داره یا این. حرفی از ذاته یعنی ثبوتن. ثبوتن بله، هر کدام مقتضی داره. بله همین، اصلا همه فرقش همینه. اونچه که مرحوم اصفهانی دیروز پایه گذاری کرد برای ما، ایشون میگه عقلا که منشأ حجیتن در باب ظواهر، اینا نمیان بگن آقا بین ظاهر و نص هر دو اقتضای تام اثباتن. اثباتن یعنی بگیم آقا این با قطع نظر از این و اون با قطع نظر از این. در چنین مواردی در مقام اثبات یکیش میگن اقتضا داره، دیگری نداره، ولی هر دو در مقام ثبوت اقتضا داره و اون مقتضی ثبوتیش رو هم بیان کردن که از باب این که غالبا کشف از مراد جدی متکلم میکنه، این اقتضای ثبوتی در مقام ثبوت داره نه در مقام اثبات. خب عرض کردم این یک پایه‌گذاریه، یعنی تا حالا قبل از مرحوم اصفهانی این تفکیک رو ما در کلمات دیگران ندیدیم. بعد آمدن در خود همین مرحله دلالت فرمودن بین اون جایی که نفس و ظاهره و اون جایی که ظاهره این هست، باز بین این هم فرق وجود داره که فرقش رو ذکر کردن. حالا میگوین که از این مطالبی که ما گفتیم یک مطلب روشن میشه و اون مطلب چیه؟ و اون مطلب اینه، مشهور میان میگن وقتی یک ظاهر و نفس، یک ظاهر و ازهر با هم تعارض کردن، نفس مانع از حجیت ظاهره، ازهر مانع از حجیت ظاهره، این یک. و میگویند تقدیم نفس بر ظاهر و تقدیم ازهر بر ظاهر از باب تقدیم اول حجتین بر اضعف الحجتینه. مرحوم اصفهانی بخوان این مطلب رو خراب بکنن، این مطلبی که تقریبا شاید تا حالا در ذهن شماها و در ذهن ما هیچ جای تردید نیست که اگر نفس و ظاهر و نفس و ازهر با هم تعارض کردن، تقدیم اینها از باب اول حجتینه، بله، و نفس رو میگیم مانع است، مانعیت داره. ایشون میفرماین که به نظر ما این چنین نیست. می‌فرمایند تقدیم نفس و ظاهر از باب تقدیم اول حجتین بر اضعف الحجتین نیست. حالا چه نکته‌ای دارن اینجا؟ اینجا باز میان رو همین مسئله مقام اثبات و مقام ثبوت میگن، چون دلیل حجیت ظاهر بنا اغلاست، اغلا جایی که یه دونه ظاهر خالی داریم ما، اینجا بناشون بر عمل بر طبق این ظاهره، اما اگر جایی نفس یا ازهر در مقابلش باشه، بنای اغلا بر عمل به ظاهر است، مقید به عدم وجود نفس یا ازهر اثباتن در مقام عرض می شود که دلیلیت، یعنی یه دلیل دیگر به نام نفس یا ازهر نباشه. نتیجه این می شود که عدم نفس یا عدم ازهر نسبت به مقام اثبات جزء الموضوع. یعنی اغلا میگن ما نعملو به هاز ظاهر مقیدن به عدم وجود نفس اول ازهر، یعنی عدم نفس عدم ازهر جزء مقتضی حجیت ظاهر در مقام اثباته. لذا می فرماید روی این مبنا اصلا دیگه معقول نیست ما بیاییم بگیم که نفس و ظاهر مانعه، نه، از اول حجیت ظاهر مقید است به این که یک نص یا ازهری برخلاف اون نباشد. میخوان بگن یه وقت میگیم آقا این ظاهر حجتون، حجتون یعنی تمامل اقتضا اثباتن برای حجیت داره، اما این نص میاد چی میشه؟ مانع میشه. مشهور اینطور برخورد کردن، مشهور میگن آن ظاهری اگر داشتیم این ظاهر 100% تام الاقتضا اثباتن برای حجیته، حالا که نص آمد این مانع میشود از اینکه این اقتضا اثر خودش رو بگذاره. ولی ایشون میفرماد نه، مسئله نص و از هر مانع نیست، بالاتره. در خود موضوع حجیت ظاهر عدم نص و عدم اظهر عقص شده. خب اگه عقص شده باشه چی میشه؟ یعنی ازا کان نص موجودا، موجودا اون ظاهر مقتضیش برای حجیت تام نیست، اون ظاهر دیگه لیس به حجتن. نه این که بیاییم بگیم هر دو حجتون، اما نص اقوای از او هست. هر دو حجتون اما از هر اقوای از او هست. مرحوم اصفهانی فرمود طبق این بیانه که ما داریم و تحقیقی که داریم برای شما ذکر میکنیم، ما حجتین نداریم، یک حجت داریم. تعین دارد، یعنی رو بیانه مشهور نص یا از هر تقدیم پیدا میکنه، هر دو حجتند، اما رو بیانیشون تعین داره. اون وقت ببینید این البته نتیجهش در مباحث دیگه هم ظاهر میشه بعدن. حالا اگر اون ظاهر یه مدلول التزامی هم داشته باشه حجیت نداره، اما رو مبنای مشهور اون ظاهر مدلول التزامیش حجیت داره. نه دیگه، ایشون یه قید داخله، ایشون یه قید داخله در اینجاست. اگر این عدم نص به عنوان جزء الموضوع همین تمام تحقیق ایشون این نیست که بگه فقط تقیدش داخله و القید و خارج، نه، عدم نص و عدم اظهر جزء الموضوع. اون وقت ببینید به دنبال این نتیجه رو میگیرن، میفرماین ما اگر یه نص و اظهر قطعی داشته باشیم بر ظاهر ورود پیدا میکنه، اگر یعنی قطعی و سنه، اگر یک نص قطعی و سنه یا اظهر قطعی و سنه داشته باشیم بر ظاهر ورود پیدا میکنه، اما اگر یک نص و اظهر ظنی و سنه داشتیم حکومت پیدا میکنه. منتها باز اینجا یک دقتی دارن، میگوین که لل حکومه به معنی شرح و تفسیر. اگر بیم اون تعریف شیخ انصاری رو بگیم که حکومت یعنی همون شرح و تفسیر، میفرمد خب این نسبت به ادله لبیه معنا نداره و اینجا بنای و غلاص دلیل برای حجیت این ظاهر. میفرمان حکومت به همون معنای که حالا ما میگیم ناهینی و دیگران میگن اثبات الموضوع یا رفع الموضوع تنزیله. تا اینجا قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی تمام میشه، بعد میان سراغ فرمایش شیخ انصاری. چی فرمایشون؟ درسته. خب نه، هر دو حجیت دارد، یعنی شرایط حجیت برای هر دو اثباتن وجود داره، منتها بالفعل که اینجا هر دو حجت باشه. بله، ایلو
اصفهانی هستی
که بگم که شما بلفعل در مقابل اینجا بلفعل در مقابل میدونم همین فعلا این حرف فعلیت در اینجا در مقابل قوه نیست. ما میگیم آقا دو تا دلیل داریم از حیث سند هر دو اثباتن ادله حجیت شاملش میشه. اینجا برای بالقوه نیست، هر دو حجیت داره، هر دو در مقام اثبات حجتن از حیث سند. بله منتها عملا ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، که لذا در مقام فعل در این زمینه عمل نه در مقابل قوه داره؟ نه چرا فرق نداره؟ میدونم شما فعلیت رو اگر بنانه عمل گرفتیم در مقام عمل ما هم هر دو نمیتونیم عمل بکنیم، تضاهم در فعل بله و هر دو تو. نه تعارض دارن دیگه، یعنی که هر دو حجیت فعل ولی زا اگه حجیت فعلی نداشته باشن تعارض نمی کنه. هر دو مشهور میگن حجیت فعلیه دارن، منطقه به قول شما لولاییه. لولایی یعنی حالا کاری میگه عدله حجیت تماما این رو میگیره، اینم رو میگیره، منطقه حالا با هم تعارض کردن، ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، پس تنافی از حیث عمل داره. نه اینکه بگیم مشهور نمیان بگن اینا حجیت قبل قبل لولا معنی قوه بودن نیست، اون درسته، باز اون به همون معنی خودشه. اصلا شما از شما سوال کنه مشهور که میگن این دوتا روایت حجته حجیت داره، یعنی حجیت بین قوه داره؟ نه آخه اینا ببینید، دیروز به یکی از آقایون عرض کردم مرحوم اصفهانی واقعا کلماتش این فرمول ریاضی میمونه، یک کلمه رو جا به جا کنیم کم و زیاد بکنیم اصلا به هم میریزه همه نتایج. اولا عرض کنم بله همونه، یعنی از رو هم عرض کنیم این فعلا یعنی من حیث عمل تنافی دارن، فعلا از حیث عمل ما نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، ولی مشهور حجیت هر دو را به نحو فعلیت در مقابل قوه خود فعلیتش رو قبول دارن. و لذا مرحوم ناینی گفت اینا هر دو حجیت فعلیه دارن، منتها تنافی دارن در این حجیت فعلی از این عمل. اون وقت ما یا به قول آخوند میگوتیم از حیث دلیلیت، ولی مرحوم اصفهانی هنری که اینجا و تحقیقی کردن میگن نه، یکیش حجت دیگری حجت نیست. حالا این تعارض در نظر مشهور همینه. حالا اجازه من کلام بقیه کلام اصفهانی عرض بکنم. از اینجا فرمایش شیخ انصاری رو ایشون شروع میکنه نقل کردن، یک خیلی خلاصه یعنی کلام شیخ انصاری رو در دو سه سطر بسیار دقیق و روشن میارن که ما قبلا هم کلام ایشون رو در این مورد ذکر کردیم. سه اشکال دیگران به شیخ انصاری وارد کردن، اون سه تا اشکال رو نقل میکنن و رد میکنن. در میان این سه تا اشکال عمده اشکال سومه. آمدن خب شیخ انصاری چی فرموده؟ شیخ انصاری فرمود ما اگر ظاهر را از باب اصالت و عدم القرینه قرار بدیم، در اینجا تفصیل میدیم خاص اگر قطعی باشه ورود دارد و اگر ظنی باشه حکومت داره، و اگر ظاهر را از باب ظن نوعی حجت قرار بدیم، در اینجا خاص مطلقا ورود دارد چه قطعی باشد چه ظنی. البته این طبق برداشتی که خود ما کردیم از عبارت مرحوم شیخ، که ظاهر اصفهانی هم همین برداشته، برخلاف اون برداشتی که مرحوم نایمی از عبارت شیخ داشت. اون وقت اینجا در اشکال سوم عرض میکنم که مستشکل به شیخ انصاری نسبت به این قسمت دوم، به شیخ عرض میکنیم چرا اگر ظاهر را از باب ظن نوعی حجت دانستیم خاص بر او ورود داره. میگوید برای اینکه ظن نوعی مقید است به عدم وجود ظن معتبر یا دلیل معتبر بر خلافش، این قید رو داره، و اگر دلیلی بر خلاف آمد چه قطعی چه ظنی این قید از بین می رود حقیقتا و هاذا معنا الورود. شیخ اینطور فرمود که آقا کل ظاهر حجه از باب ظن نوعی مقید است به این که یک دلیل معتبر بر خلافش نیاد. حالا اینجا ما گفتیم بعضیا مثل مرحوم هلی گفتن که شیخ میگه که یک ظن نوعی دیگری بر خلاف نیاد، ناینی به یک بیان دیگری آورده، اما اونی که در خود عبارت شیخ بود این است که دلیل معتبری بر ظن معتبری بر خلافش نیاد. حالا اگر دلیل معتبر چه قطعی چه ظنی بر خلافش آمد، موضوع حجیت این ظاهر حقیقتا از بین میره. خب اشکال چیه به شیخ؟ اشکال جناب شیخ همانطوری که حجیت ظاهر مقید به عدم ورود یک دلیل دیگر بر خلافش هست، حجیت اون دلیل دیگر هم مقید به این است که یک ظاهری بر خلافش نباشه. یعنی اون سند خاص، یه طرف ظاهر داریم ظهور عام، یک طرف سند خاص داریم. همانطوری که ظهور عام مقید است بر این که یک دلیلی بر خلافش نیاد، مستشکل میگه خب آقا این خاص سندش مقید است به این که یک ظاهری بر خلاف اون خاص هم نباشه، به طوری که اگر یه ظاهری قوی تر بر خلاف اون خاص باشه ما باید به او عمل بکنیم. و در نتیجه مستشکل میگه تعلیق از دو طرف وجود داره. شما چرا یه طرف آمدید مطرح کردید و میگه خاص بر عام وارد میشه؟ از تعلیق و ثابتون من الجانبین من الطرفین. این اشکال برون اسمانی باز همون مسئله اثبات و ثبوت اینجا مطرح میکنه. میگوید در جانب عام مقتضی حجیت در مقام اثبات مقید است به این که یک خاصی بر خلافش نیاد، یک دلیلی بر خلافش نیاد. یا رو ظن نوعی میگم آقا ظن نوعی حجیتش در مقام اثبات جزء الموضوعش این است که دلیل دیگه بر خلافش نیاد. نظیر هم حرفی که راجع به نفس و ازهر در مقابل ظاهر زدی. ولی میگوین والمقتضی للحجیه فی طرف سند غیر مقید فی مقام الاثبات. ما اول بحث این پایه رو گذاشتیم، از حجیت از جانب سند قیدی نداره، ادله حجیت میاد همین دلیل رو میگیره همون دلیل رو. ما نمیتونیم بگیم سند خاص در مقام حجیت به مقام به حساب مقام اثبات مقید است به اینکه یک عامی بر خلافش نیاد. بل المقتضی فی الطرفین من حیث السند تامون فی مقام الاثبات. اینجا اگر اون عبارت اول مرحوم اصفهانی مقداری مبهم بود، اینجا دیگه اصلا تفکیک بین سند و دلالت و مرحوم اصفهانی کاملا جدا کرده. و الان بیشترم شما رو همین فکر کنید که حالا ما بعدا اگر بخوایم اشکالی بکنیم، اصفهانی میگه نگاه به سند که میکنین ادله حجیت هیچ کم و کسی نداره، شامل هر دو میشه. اما نگاه به دلالت که میکنین اینطور نیست، حجیت یک دلیل از حیث دلالت در مقام اثبات یا مقید است به اینکه نص و اظهر نیاد، یا مقید است به اینکه یک دلیلی بر خلافش نیاد. پس تعلیق از یک طرف درسته، از طرف دیگه درست نیست. بعد میفرماید امروز تمام کنم کلام اصفهانی ولی میمونه، فقط اشکالات رو خواهش میکنم تو ذهن شریفتون نگه داریم. میفرماید این سه تا اشکالی که به شیخ کردن، این سه تا اشکال وارد نیست. اما نعم یرد علی، میفرماید جناب شیخ شما گویا این اصالت و عدم القرینه رو رفتید بردید تو باب استصحاب و میگید با استصحاب عدم قرینه ما احراز میکنیم قرینه برخلاف نیست، و علت این که اومدید بین این دوتا مبنا فرق گذاشتید این اصالت و عدم القرینه رو استصحاب گرفتید، اون ظن نوعی رو از باب همون حجیت ظن نوعی که اونم پشتوانش بنا و غلاظ قرار دادید، در حالی که میفرماید اصالت و عدم القرینه هم پشتوانش بنا و غلاظ. او غلا وقتی یک کلامی از متکلمی صادر میشه و ما مخاطب احتمال وجود قرینه میدهد، اغلا عند احتمال القرینه بنای عملیشون برای اصل قرینه ای نیست، ولی حالت سابقه هم نباشه، اصلا کاری با حالت سابقه ندارن. میفرماید اینم یه مثال جدیدیه دیگه. حالا بله اونجا همه بودن رو استصحاب، حالا اگر مظفرم گفته از مرحوم اصفهانی گرفته، بدید مرحوم اصفهانی شیخ کجا داره بنا رو. خیلی خوب، حالا من تو ذهنم این است که این حرف مول اصفهانی در اصالت و عدم القرینه، اصالت و عدم القرینه دیگران همه بردن روی استصحاب عدم قرینه. حالا بیارید عبارت شیخ رو برام بیارید. نه گفتید شیخ شیخ رو گفتی، مظفر رو گفت، مظفر مظفر اصلا سر سفره مرحوم اصفهانی میشسته. به شما عرض بکنم مظفر اصول فقه مظفر رو مرحوم مظفر مبانی ناینی و مبانی اصفهانی رو آورده مطرح کرده و گاهی خود مخلوطم کرده، گاهی خود مخلوط کرده. من چهار دوره اصول فقه مظفر رو گفتم خیلی وقت، همه اوائلی که این کتاب تو حوزه آمده بود اونجا همه یادداشت دارم که این از کجای عبارت اصفهانی، از کجای عبارت ناینی. حتی گاهی خود بین فواید الاصول و اجداد و تقریرات هم یه مقداری خلق شده. ولی خب مظفر شاگرد اصفهانی، اما شیخ من یادم نیست که اصالت و عدم القرینه رو از باب بنا و وغلا بگیره، و لذا مرحوم اصفهانی داره اشکال میکنه به شیخ. اصالت عدم قرینه است، احراز کنیم عدم قرینه را ولو بالعزم بالاستصحاب. آخوند رو میفرماید هست خیلی خالا برم عبارت رو بیارید، برم عبارت رو بیارید خیلی خوب عبارت رو بیارید، عبارت رو بیارید خیلی خوب. عرض میکنم که مرحوم اصفهانی میفرماید که این اصالت و عدم القرینه پشتوانش بنای اغلاست. اغلا میگن جایی که ما احتمال قرینه میدیم ما بنا میگذاریم برای این که قرینه وجود نداره. حالا بعد اینجا که مسئله بنای اغلا مطرح میشه، خوب باز آورون دقت بفرماییم، مرحوم اصفهانی میفرماید حالا ما ببینیم که این بنای اغلا به چه کیفیتیه. آیا
علم به قرین مخل به این بناست یا نه مطلق قیام حجت بر قرینه، چه اون حجت علم باشه، علم وجدانی یا زن باشه. این که عقلا بناشون بر ظاهر است و بناشون بر عدم قرینه است، خب آیا اونی که در مقابل این بنا قرار میگیره میگن الا اونجایی که ما علم به قرینه پیدا کنیم، علم تکوینی وجدانی، یا نه الا اونجایی که ما دلیل معتبر پیدا کنیم که بگیم خب آقا اگر علم باشه مثلا ورود پیدا میکنه، اگر علم نبود و زن بود رو مبنای اول که علم لازمه مثلا حکومت پیدا میکنه، و اگر گفتیم مطلق حجت بگیم همیشه ورود پیدا میکنه، اون وقت اینجا باز خود مرحوم اسماعیلی تحقیقی رو ارائه میده، میفرماید در مقابل بنای عقلا نه مسئله علم به قرینه دخالت نداره، و شاهدی که میارند این است که ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا مواردی رفع ید از یک ظاهر میکنند ولو این که در مقابل اون ظاهر علم وجدانی برخلافش هم قائم نشده. اینطور نیست که بگیم عقلا فقط در جایی که علم وجدانی به قرینه است رفع ید از ظاهر میکنن، نه، ما وقتی مراجعه میکنیم ببینیم چنین نیست. این یک، پس مقید به علم و عدم قرینه نیست. دو، میفرمایند که و کذا لیس بناؤهم مقیدن به عدم الحجه علی القرینه. ما وقتی دقت میکنیم میفرمایند بنای عقلا این چنین نیست که بگن که ما بنامون بر عمل ظاهر است در صورتی که حجت بر قرینه قائم نشده باشه. گفتیم اگر مسئله حجت رو ما ملاک قرار دادیم، نتیجه این است که سند نص و اون خاص همیشه وارد بر عام میشه، دیگه بحث حکومت اینجا مطرح نمیشه. خب میگیم چرا؟ این رو برای ما توضیح بدن. اینجا یک استدلالی داره مرحوم اصفهانی، میگه که حجت و حجیت یک مفهوم انتزاعیه، از عمل عقلا انتزاع میشه، و چون انتزاع میشه دیگه خود این عنوان رو ما نمیتونیم بگیم عقلا جزء اون موضوع قرار میدن. حالا توضیح این مطلب، ما میگیم آقا ببینیم عقلا چی کار میکنن، عقلا کجا به ظاهر عمل میکنن، کجا دست از ظاهر برمیدارن. خوب اینجا دقت کنیم، من انشاءالله بتونم روان کنم این فرمایش اینشون رو. ایشون میگه ما نگاه کنیم ببینیم عقلا کجا به حجه به ظاهر عمل میکنن، کجا عمل نمیکنن. اونجایی که عمل نمیکنن چه چیزی سبب می شود برای رفعیت از اون ظاهر؟ از عقلا سوال کنید شما به چه وسیله‌ای و چه اسبابی و چه اموری سبب میشه در نزد شما که بیاید از یک ظاهری رفعیت بکنید، اونا رو باید بیان برای ما ذکر بکنن. پس دیگه معنا نداره که عقلا بیان بگن آقا ما عمل به ظاهر میکنیم مادامی که حجت هم چی؟ باید من برای ما ذکر کنن بگن خبر واحد یا یه ظاهر دیگه یا یه دلیل دیگه. در بنای عقلا این عنوان نمیتونه عکس بشه که بگن نعملو به ظاهر مقیدن به عدم الحجه علی خلافه،
بلکه میگم نعمل به ظاهر. یک، یه سری امور سبب رفعیت از این ظاهر میشه. علم وجدانی به اوغلا بگیم، میگن اگه علم به قرینه پیدا کردید موجب رفعیته.
خبر واحدی که اوغلا خودشون بر طبعش عمل میکنن میگن موجب رفعیته. حالا ممکنه یک شهرت این موجب رفعیت باشه.
خب پس زیرا به این دومی رم زدن، اول که بگیم بنای اوغلا مقید باشد به عدم علم به قرینه، گفتیم این برخلاف روش خودشونه. ما جاهایی دیدیم که علم به قرینم نبوده رفعیت کردن.
بنای اوغلا مقید به عدم حجت بر قرینه، اینم اشکالش همین بود که الان عرض کردیم.
میگیم آقا پس بالاخره تکلیف رو روشن بکنیم.
اینجا اگر یک ظاهری که پشتوانه حجیتش بنای اوغلاست، اگر شارع آمد در اینجا اعمال نظر کرد،
میفرماید این مثل سایر مواردی است که شرع میاد اوغلا رو کنار میذاره.
میگه این فل حقیقه نهی عن اتباع هذا الظاهر. چطور یه مواردی شما اوغلا در باب ربا یه سیره ای دارن شارع مخالفت کرده، بنای اوغلا بر حجیت ظاهره. یه مواردی اوغلا میگن به وسیله این موارد ما رفعیت میکنیم. حالا اگر یه چیزی که خبر شرعی شارع آورده، شارع میگه من اینطور دارم میگم، و این در خود دایره اوغلا موجب رفعیت نیست، اما حالا ما میخوایم رفعیت بکنیم، باید بیم بگیم آقا به وسیله این اون بنای اوغلا تخطئه میشه. حالا وقت گذشت، این باز توضیح داره، انشاءالله دقت بکنید در فرمایش. تقریبا گفتیم، اما باز یه مقدار این رو هم باید توضیح بدم و ببینیم مناقشاتش رو فردا عرض کنیم انشاءالله.